بسم الله الرحمن الرحیم. آقا وقت آمدنت دیر شد، بیا این دل در انتظار فرج پیر شد. بیا در دفترم به یاد تو نرگس کشیدم، نرگس هم از فراق تو دلگیر شد. بیا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خواهران و برادران گرامی، مخاطبین فرهمند و فرهیخته برنامه زنده و مستقیم راه روشن. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز هم پنجشنبه هست، یکی دیگه از سلسله بحث‌های عفاف و حجاب را پیشکش شما عزیزان و بزرگواران می‌کنیم. خواهش می‌کنم با ما همراه باشید.
آمدم با دو چشم کرکنی نظر به سوز آمم کن، ببین شدم زار و سر به زیر تو ای امیر، کمی نگاهم کن. اگر چه من بنده ای بدم، گذر کن از جرم بی حدم، به جان زهرا مکن ردم، ای نور راهم. شنیدم از کرامتت، فدای لطف و عنایتت، کرم کن و با اشارتت بخشا گناهم. اذن میدان بده کنم جان فدای تو، به سرم افتاد حسین جان.
خب کارشناس خوب برنامه امروز ما هم سرکار خانم دکتر نفیسه فیاضبخش هستن که موضوع مورد بحث ما جلوه های عفاف هستش. در پیشگاه شما خدمتشون سلام عرض میکنم. خانم دکتر سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. امیدوارم که در این برنامه زنده ما بتونیم پاسخگوی شبهات و سوالات بینندگان عزیز باشیم.
انشالله. خانم دکتر خواهش میکنم مروری بر بحث گذشتمون داشته باشیم و پیرو اون مباحثی که در این جلسه قرار در خدمت مخاطبین خوبمون باشیم.
ما سومین جلسه هست که راجع به عفاف داریم سخن میگیم. عفاف یه موضوع کوچکی نیست مثل بقیه سجایای خوب اخلاقی. یعنی خب شما ببینید خیلی صفتهای خوب هست، امانتداری، راستگویی، قناعت، حالا همه خوبی ها. خیلی شما اگر کتب اخلاق رو که من مشتاق هستم این هفته راجب معراج و سعاده هم مرحوم ملا احمد نراقی صحبت بکنیم، خب شما اگر این فهرست اخلاق ها و خلق های خوب رو ببینید خیلی زیاده. اما عفاف در میون صفتهای اخلاقی مادر سایر صفاته. یعنی شما ببینید کسی که عفیف باشه قطعا بسیاری از سجایای خوب اخلاقی دیگر رو هم داره. سومین جلسه است که داریم در خدمت بینندگان عزیز در خصوص عفاف سخن میگیم. اولا جلسه اول معنای عفاف رو گفتیم، جلسه پیش ابعاد عفاف رو تا حدودی بحث کردیم، گفتیم عفاف فقط به چادر نیست، این اشتباه 100% محض هست که ما بگیم عفاف فقط یه مسئله زنونهیه، فقط هم مربوط به خانوم هاست. البته در مورد خانوم ها بیشتر کاربرد داره، زیباتر هست، ولی کاملا موضوع گسترده‌ای مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب معراج السعاده اصلا عفاف رو یکی از شاخه کل مکارم اخلاقی میدونن. یعنی میگن ما همه اخلاق‌های خوبو، یعنی عالی ترین فرد اخلاقی رو مثل رسول خدا صلوات الله علیه و آله، مثل 14 معصوم، مثل بزرگواران دیگه، ما همه اینها رو تقسیم بکنیم، کل این سجایای خوب اخلاقیش رو به سه قسمت تقسیم میشه. یکیش عفافه، یکیش شجاعت و اعتدال، عدل و اعتدال، و یکی هم حکمت. خب پس عفت خیلی مهمه. بنابراین اصلا عفت مسئله زنانه نیست، هم زنان است و هم مردانه. بعدش گفتیم خیلی خوب حالا چیکار کنیم عفاف داشته باشیم. عفاف هم فقط معنی چادر نیست، این خیلی عفاف شاخه بسیار گسترده است که میوه های مختلفی داره. شما در نظر بگیرید یه ریشه است، یه تنه است یا یه شاخه است، میوه هاش مختلفه. یکی از اون میوه هاش از حیث ظاهری خب بله چادر هست، ولی به چادر درست حسابی. بنابراین این اشتباهه. ما تصور بکنیم اگر می‌خوایم عفیف باشیم پس فقط با چادری باشیم، همین تمام خیال راحت اصلا اینطوری نیست. چه بسا کسی چادری نباشه ولی واقعا عفیف باشه، چه بسا کسی هم چادری باشه اصلا عفیف نباشه. بعد عرض کردیم که خب شاخه‌های عفاف نگاه، عفاف در نگاه هست، عفاف در گوش هست، عفاف در زبان هست، جلسه پیش بحثا رو کردیم، عفاف در رفتار هست، عفاف در گفتار هست. پس عفاف شاخه های مختلفی داره. من مشتاق بودم در ادامه صحبت های جلسه پیشمون یه مختصری چند تا از آیات قرآن رو در ارتباط با عفاف عرض بکنیم، بعدش بریم ادامه صحبت ها که جلسه پیش در خصوص عفاف نگاه داشتیم اون رو دنبال بکنیم با استفاده از روایات.
بفرمایید مهمترین رکن هستش عفاف در نگاه،
بسیار ریشه ای و بسیار رکن مهمی است. شاید اون چیزی که از مضمون روایات هست استنباط بشه که حقیقتا حرف اول رو میزنه. من یه مختصری راجع به عفاف، معنای مطلق عفاف و ثمرات عفاف بگم که بیننده های عزیز ببینن چقدر عفاف خوبه، چقدر خوبه. ما اولا به عنوان مادر، به عنوان پدر، جلسه پیش اتفاقا بیننده های عزیزی که تماس گرفتن بسیاریشون از پدران بودن، بالاخره حتی کسی بود که میگفت الان من پاورم سر کارم چیکار کنم، میخوام عفیف باشم. یک، ما اول باید نفس خودمون رو تربیت کنیم، بعد معلم، بعد مادری، بسیاری بینندگان عزیز مادرن، بسیاری پدرن، بسیاری خواهر برادر بزرگن، اصلا مؤثرن و دوستاشون. پس ما اول اصلا باید تلاش بکنیم تربیت و معلم نفس خودمون باشیم و بعد انشاءالله برای دیگران. خب اولا فایده های عفاف خیلی مختصر عرض بکنم. در روایات هست، من آدرس مطالبم عرض کنم چون بینندگان محترم جلسه پیش فرمودن آدرس ها رو بگیم. ببینید کتاب میزان الحکمه، حالا میزان الحکمه که مجموعه روایاتی است که جناب آقای ری شهری این روایات رو جمع‌آوری فرمودن از کتابای مختلف، ولی بیشتر روایاتش از قرر الحکم از حضرت علی علیه السلام هست، از امام صادق علیه السلام هست. حالا این بخشی که میخوایم راجع به عفاف بگیم از امام علی علیه السلام بیشتره، نهج البلاغه، قرر الحکم و غیره. از این مجموعه است. من فکر کنم اگه کتابخونه ها، مساجد اینجا داشته باشن حدود 10 تا 15 جلد راجع به بسیاری از مطالب اخلاقی توش حدیث های قشنگی داره.
خود میزان الحکمه 10 تا 15 جلد.
بله بله. الان این جلدی که من دارم جلد 8 هست.
بله.
کلمه عین، زینه کلمه عین در مورد عفت. من خدمتتون عرض کنم اولا فایده های عفاف چه فایده هایی داره که زحمت بکشیم. حالا عفاف در چشم، جلسه پیش عرض کردیم که اصلا عفاف در چشم یعنی چی. ان شاء الله این جلسه هم خیلی مشتاق هستم که حداقل چند تا روایت های باقی مونده رو عرض کنیم. عفاف در گوش، عفاف در کلام، خیلی پرگویی نکنیم، هر چیز ذهنمون رسید نگیم، عجول نباشیم در بیان اون چیزایی که به ذهنمون رسیده. عفاف در رفتار، متانت، عفاف در زندگی، اصلا همه چی. حالا چه فایده هایی داره؟ امام علی علیه السلام چند تا از این میوه ها و ثمره های عفاف رو ذکر می فرمایند. ایشون می فرمایند که اولا عفاف قوی شهوت رو ناتوان می کنه. ببینید شهوت یعنی هر آن چه که از موضوع شهیه اشتها میاد، یعنی هم شامل خوراک میشه. ممکنه کسی بی رویه مصرف خوراکش باشه، بی رویه مصرف پوششش باشه، بی رویه حتی تنوع طلبی در زندگیش باشه و غیره. یعنی کلن شهوت یه چیز خاصی نیست فقط ما یه شاخه خاص ببریم. ضمن اینکه یکی از قوای نفسانی است که برای سلامتی و حیات بدن لازمه، چرا که اگر نباشه آدم خب نمیره، جسمش از بین میره و یا نسلش نابود میشه، پس یک چیز لازمیه. ولی از اینکه سرکش بشه قطعاً یه اصل سرکشی است که اگر سرکش بشه حتما سوارش رو زمین میزنه. خب میفرماید که اگر از بچگی هرچی سن خودت کمتره یا سن بچه‌هات کمتره اینو عفیف بارش بیاری در ابعاد مختلف، عفیف در چشم عرض کردم، عفاف مختلف، عفیف بار بیاری، این عادت میکنه اصل سرکشه، شهوتش در اختیارش قرار میگیره. تو اگر تا قبل از اینکه این به سن بلوغ نرسیده این مهار رو در دستش قرار بدی، قوه هوشش در اختیارش باشه، وقتی که خب بالاخره به سن بلوغ هم رسید، 10-12 سالگی 13 سالگی رو دخترش یه جور، پسرش یه جور، 15-16 سالگی غیره، به سنین بلوغ هم رسید، وقتی عادت کرد مهار عشق هوشش دستش باشه دیگه، وقتی هم این بلنده شد به فعلیت رسید، این قوای درونیش به اون سنین بزرگی و بلوغ رسید، این مهار دستش عادت کرده.
تربیت یعنی خانم دکتر. چرا برخی فکر میکنن که خب تا 7 سال که میگن بچه ها رو آزاد بذارین، میگن اون آزادیه، هر کاری که بخوان میتونن انجامه، آیا اینجوریه واقعا؟
ببینید خب روایت داریم، این هم قابل تفسیره. میفرماید امیران شب اتسنی، اشیران شب اتسنی، وزیران شب اتسنی. ببینید این امارت یعنی پادشاهی درست 7 سال اول خیلی تعیین کننده است، از اونجایی که تا قبل از 7 سال رشد عقلانی به اون حد نرسیده که کسی بتونه خوب تصمیم بگیره، بتونه درک بکنه، بتونه حقایق رو بفهمه، به خاطر همین میگن خیلی فشار، تحت فشار قرار ندین، اما این به منظوره یه نیست که حالا 100% هر کاری دلش بخواد بکنه،
یعنی تعریف باید باشه برای هر کاری.
اتفاقا داریم که مثلا نماز خوندن رو در روایات داریم مفصل میفرماید از نماز خوندن رو از 7 سالگی آروم آروم به بچه‌هاتون عادت بدین. مثلا در مورد دختر خانوما مثلا میفرماید پوشش رو آروم آروم از 7 سالگی زمزمه گوشش کنید، عادتش بدین. یا از مثلا سنین خیلی پایین دختر خانوما در حضور نامحرم مردای متفرقه مثلا لباسای بلاخره خیلی بدن نما باشه، خیلی تنگ، بلاخره اندامش مشخص باشه، توصیه نشده، یعنی توصیه نشده که منکوب هم شده،
چون اینا همه عادت میشه برای فرزند.
دقیقا همینطوره، عادت
ملکه
میشه
بنام.
آفرین، همون که جلسه پیش عرض کردیم، اول یه فعل اخلاقیه، بعد فعل اخلاقی رفتار میشه، بعد عادت میشه، بعد ملکه نفسانی میشه، بعد طبیعت ثانویه میشه که واویلا بیا و درستش کن. یعنی یزید از روز اول سرکار خانم قدرت یزید که نبود، یزید از تو دل مادرش یزید متولد نشد، به همون دلیلی که بچه یزید بهش میگفتن معاویه ابن یزید. ببینید باباش یزید بود، یه مادر بسیار پسی هم اتفاقا داشت. بچه یزید به نقل داری تاریخ وقتی که یزید سه سالی که حکومت کرد و بعدش هم مرد، معاویه ابن یزید اونم سنه که بود اومد رو کار، شما میبینید صد با یه شجاعت تمام، ببینید حکومت گسترده، بالاخره یک چهارم کره زمین رو میگن اینا مالک بودن، بالاخره اون موقع خلیفه بودن دیگه، تقریبا همه چی اختیارات، چه کاخ سبز، همه چی نمیتونست نهایتی که برای همون بچه یزید. شما میبینید رفتارش کاملا با یزید فرق داره، موضع‌گیریش فرق داره، میاد به محض اینکه میاد با اینکه پدرش یزیده مادرش هم فرد بدیه، تاریخ نشون میده. یعنی میخوام عرض بکنم از کوچیکی اگر عادت بدیم این ملکات خوب اخلاقی رو از بچگی به بچه‌هامون عادت بدیم. خب میفرماید که در باز همه اینا از امام علی علیه السلامه، حضرت میفرماید که یکی دیگه از میوه های عفاف مسئولیت، یکی دیگه یعنی چی؟ یعنی کسی که عفیف باشه سالمه، راحته، مسئونه، سیانت داره، هم جسمش و هم روحش، یعنی هم در سلامت روحیه هم در سلامت جسمی. یعنی اگه کسی واقعا عفیف باشه دیر پیر میشه، بیرو درواسی درم اگه نمیخواد دیر پیر بشه، درم نمیخواد سلامتیمون طولانی باشه، جوانیمون سنین زیادی باشه. یکی از میوه های عفاف همینه. حالا عفاف رو باید بحث کنیم، من خیلی مشتاقم بعد از بحث ما بینندگان عزیز مراجعه کنن، هم کتاب معراج السعاده هم روایات مربوط به عفاف رو. میفرماید که یکی دیگه از میوه ها، امام علی علیه السلام میفرماید کسی که عفیف باشه اخلاقش خوب میشه، خیلی مهمه، خوش اخلاق میشه. آخه چه ارتباطی داره؟ ببینید ریشه بد اخلاقی ها چیه؟ ریشه بسیاری از بد اخلاقی ها عصبانیته، افسردگیه، خودکمبینیه. خودکمبینی خیلی مهمه، ولی اگر یه آدم بتونه اینا رو عفیف باشه قانع میشه. اتفاقا حدیث هم داریم، بسیار حدیث داریم، امام علی علیه السلام، امام صادق علیه السلام میفرمایند که کسی که عفیف باشه قانع میشه به اونی که خدا براش مقدر کرده، اونی که داره، زیبایی که داره، مالی که داره، سلامتی که داره، همسری که خدا بهش عنایت کرده، بچه‌ای که بهش عنایت شده، همه اون چیزی که داره نیمه پر لیوانو میبینه. راضیه، قانعه. وقتی هم راضی باشه قانعه، وقتی قانعه باشه آرامش داره. انگار پول دنیا و آخرت مال اینه. در اتفاقا احادیث مربوط به قناعت هست خیلی زیباست. امام صادق علیه السلام میفرماید کسی که قانع باشه قناعت مثل یک مرکبیه، مثل یک ماشین، مثل یک مرکبیه که تو سوار این مرکب که بشی حتما تو رو میبره بهشت. یعنی به شک نکن. باز در یه حدیث دیگه میفرماید اگه آدم قانع بگه من مالک هم دنیام هم مالک آخرت، خدا بهش میگه صدقت، راست گفتی، راست گفتی. خیلی مهمه با امام صادق علیه السلام. آدم قانع بگه من همه چی دارم، خدا بهش میگه آفرین، راست گفتی، هم دنیا مال توئه هم آخرت مال توئه، دیگه تو چی میخوای؟ میفرماید قناعت یکی از ثمره های عفافه. کسی که عفیف باشه قطعا بچه سالم میشه، اعضا و جوارحش پاک میشن، اخلاقش خوب میشه. در روایت داریم که حسن الخلق تزید و فرزق، کسی که خوش اخلاق باشه رزق و روزیش زیاد میشه. خیلی عجیبه با، مگه غیر از اینه ما همه دوست داریم رزق و روزیمون زیاد بشه؟ دعاهای ما خیلی هم خوبه، دعاهای ماه مبارک رمضان بسیاری از این دعاهاش هست که ای خدا امسال رو سال وسعت رزق برای من قرار بده، خدایا بقیه عمرم دستم تنگ نباشه پیش مردم، خدایی نکرده دراز نباشه وسعت رزق. مگه نمیخوای وسعت رزق؟ میفرماید اگه وسعت رزق رو میخوای باید عفیف باشی، باید اخلاقت خوب باشه. اخلاقت یعنی اول از همه اخلاقت خوب باشه. اخلاق حسن الخلق تزید و فرست. بعد حالا چجوری اخلاقت خوب باشه؟ ریشه اخلاق خوب عفاف. اگر عادت کنی، اگر پدر و مادرها از کوچیکی بچه‌شون رو تمرین بدن بچه عفیف بار بیاد. حالا اینم یه سواله با، خیلی مهمه، چی کار کنیم؟ چجوری بچه‌مون رو تربیت کنیم که بچه از کوچیکی عادت کنه؟ من بسیار تأکید دارم روی این نکته که از کوچیکی باید عادات رو در کودکان نهادینه کرد. هر یک سالی که، هر یک روزی که ما فوت وقت بکنیم، بگیم بابا حالا زوده، هنو عجله نکن، دلت شور نزنی، هر یک روزی که فوت وقت بشه، غیر از اینه که کندن این عادت‌ها خیلی سخته. عادت‌ها به جاش عادت‌های مذموم میاد. ببینید وقتی شما آب از چشمه هی پمپاژ بکنید توی حوض خونتون، دیگه آب شری زرنگ بودی، آفرید، پمپاژ کردی، تموم شد، حوض پر شد. ولی وقتی تنبلی بکنی آب گل میاد توی این حوض، آب لجن میاد توی این حوض. من و شما یه پدر و مادر باید زرنگ باشیم، باهوش باشیم. قبل از این که دیگران سجایا، قبل از این که این کودک ما عادتهای بد را از دوستاش یاد بگیره، قبل از اون ما صدقت بگیریم. اتفاقا چقدر حدیث داریم در مورد این قضیه که میفرماید صدقت بگیرید در یاد دادن کلمات ما، قبل از این که دیگران فرهنگ غلطشون، حرفای غلطشون، عادتهای غلطشون رو به بچه هاتون یاد بدن، شما صدقت بگیرید. ببینید این خیلی دلسوزی داره. یه کسی پدر و مادر باشه، نون بچه‌شو میده، زحمت بچه‌شو میکشه، از صبح تا شب دغدغه فکریش هست، بعد همین پدر و مادر دارن جسمن بچه‌شون رو فیزیکن بزرگ میکنن، بعدش ولی یکی دیگه اینا رو تربیت کنه، چقدر دلسوزی داره. یه رفیق، یک دوست از تازه از راه رسیده کاملا اخلاقشو از این ور به اون ور بکنه، چقدر دلسوزی داره. بچه همسایه، خانم همسایه، دخترم و پسرم و تو مدرسه رفیقا، هر کسی. خیلی مهمه. ببین پسر یزید علی‌رغم اون همه خباثت یزید چی شد که اینجوری شد مثل پدرش نبود؟ به خاطر اینکه حالا در تاریخ نقل میگن معلم شیعه داشته، معلم خوبی داشت. خیلی یواشکی هیچ که نمیفهمید، چون خیلی اختناق وحشتناک بود معلم. ببینید بنابراین من و شما سبقت بگیریم دیگه از ثمرات عفاف. میفرماید که کسی که عفیف باشه خود به خود رفتار خوب ازش سر میزنه. میفرماید کسی که عفیف باشه خود به خود با پاک دامن میشه. در باز امام علی، همه این روایت ها از امام علی علیه السلامه. میفرماید که حالا بزرگترین مظهر عفاف چیه؟ میفرماید بزرگترین مظهر عفاف قناعته. باز در جای دیگه میفرماید که میخوای خودتو بشناسی؟ من عرف نفسه. میخوای خودشناسی پیدا کنی؟ من خودتو بشناسی؟ ببین دوتا چیز. ببین چقدر عفاف داری. و ببین چقدر قناعت داری.
خانم دکتر، من احساس میکنم یک ارتباط عمیق و تنگاتنگی بین عزت نفس و عفاف وجود داره. یعنی کسی که عفیف هست اصلا خودشو بالاتر از اون میدونه که تن به هر زشتی بده.
دقیقا همینطوره. در روایت، همین روایتی که الان عرض کردم، امام علی علیه السلام میفرماید ینبغی لمن عرف نفسه ان یلزم بالعفت و القناعه. میخوای خودتو بشناسی، یعنی چی؟ بدونی چی گوهری تو وجودته. خانم قدرتی، این نکته خیلی مهمه. شما یه موقعش یه گردنبند گردن دخترتون میندازین، گردنبند طلاست، جواهر خیلی هم گرون قیمته، ولی یه موقعش به بچه‌تون میگین که اگر گمش کنی تنبیهت میکنم. این بچه از ترس اینکه نباید تنبیه بشه مواظبش. یه موقعش تشویقش، میگه آفرین، اگر خوب خوب مواظب این باشی میبرمت گردش پارک، برات پفک میخرم، برات بیسکویت میخرم، چیزی که دوست داره. تشویق این دو راهه، ولی یه راه سومی هم هست، متناسب با سطح شعور اون ارزش این گردن بند رو براش روشن میکنی. شما میای بهش میگی که میدونی دخترم چی گردنته؟ میدونی چقدر قیمت داره؟ این معادل یک ماه کار پدرت، از صبح میره کار میکنه شبم میاد، این معادل یک ماه حاصل زحمت اونه. میدونی چقدر گران قیمته؟ من اگر بخوام مثلا هزار برا تو پفک و بیسکویت و غذاهای خوشمزه برات بخرم که خیلی دوست داری پارک ببرم، این معادل اونه. وقتی بشناسه این گوهر گران قیمتی که به گردنشه، خود به خود مواظبشه، مواظبتش میکنه. اینجا هم همینطور میگه به خاطر اینکه خود به خود بچه شما بره سراغ عفاف، بره سراغ قناعت، این گوهر نفسانیشو بهش بگیم. بهش بگیم تو چه گوهر گران قیمتی همراه تو هست، گوهر انسانیتش. وقتی فهمی چه گوهر گران انسانیتش چقدر قیمتیه، وقتی اینو فهمین، خود به خود تن به ذلت نمیده، خود به خود تن به هر کار پستی نمیده. برعکسش اگه تحقیرش بکنی، بزنی از فخفر لطوی سرش بزنی، تحقیرش بکنی، هی دیگرانو به رخش بکشی، میفرماید وقتی که اینجوری شد، این خود به خود تن رو اون احساس حقارت کرد، تر به هر کاری بدیل میده. میفرماید کسی که نفسش در نزدش حقیر شد، از شرش در امان نباش، بدون شر به تو میرسه. میخوای دوست انتخاب کنی، یه دوست انتخاب کن که کریم النفس باشه، عزت نفس داشته باشه، وگرنه از شر دوست در امان نیست. این خیلی نکته مهمیه که کرامت نفس و احساس کرامت یک ریشه ایست که خود به خود سجایای خوب اخلاقی ازش سر میزنه. در مورد فرعون میگه که میدونی چرا مردم، شریح آیه قرآنه، میفرماید فستخف و قومه فعطاؤه. میدونی چجوری که فرعون تونست بزنه تو سر مردمش؟ چطوری تو از اینا رو بنده خودش بکنه، بگه من خدام، خدایی بکنه برای اینا، و اینا میشه برده و بنده، از بنده و برده پستن، هر کاری میگه انجام بدن. میدونی چرا؟ قرآنه، میفرماید فستخفه، بزن تو سرش، اینا رو تحقیرشون کرد، خفیف بشون کرد، فستخفه قومه. وقتی اینا رو خفیف کرد، فعطا اوف، تحقیر نفس شدن، عزت نفسشون رو از دست دادن، صد در صد شدن مطیع فرعون. که اتفاقا این تجربه استعمار هم همینطوره. چجوری استعمار قبل از اینکه تونست شروع کنه به غارت اموال، نفت کشورهای جهان سوم غارت کنه، سرمایه هاشون غارت کنه، استعدادها و باهوشاشون غارت کنه، حتی چجوری اصلا تونست دزدی چپاول بکنه؟ این چپاول عجیب، یعنی واقعا این چپاولی که استعمار از انگلیس گرفته، کشورهای دیگه اروپایی تا آمریکا، همه این چپاول شروع تونست چپاول بکنه. اول از همه کار فرهنگی کرد. کار فرهنگی چی کرد؟ نسبت به داشته های خودشون، اون کرامت نفسی که فرمودید، نسبت به داشته های خودشون و کرامت نفسانی خود چینا رو بدبین کرد. ما که چیزی نداریم، فرهنگ ما که فرهنگ نداریم، تمدن ما که تمدن نداریم، ما شدی همه چی ایرانی، جنس ایرانی چقدر بده، و اخلاق ایرانی، لباس ایرانی، همه چی اصلا ایرانی چی داره. وقتی که این احساس حقارت، کشورهای دیگه، الجزایر، افغان، تاش، شما تاریخچه استعمار رو ببینید، میبینید تو افغانستان، تو عراق، توی مصر، تو الجزایر، خیلی این جالب تاریخچه اینا رو آدم بررسی بکنه، این شگرد است که این شگرد فرعون داشتش. قرآن میفرماید قبل از کشورهای استعماریش فرعون رو خوب تجربه کرد.
خانم دکتر، من یه سوالی میخواستم از مطرح شما بپرسم ولی الان یه تلفن داریم، اگر اجازه بفرمایید تلفن رو ارتباطمون رو برقرار کنیم و بعد من این سوال رو مطرح شما داشته باشم. خدمت شما بیننده عزیز سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، بفرمایید. خواهش میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت موضوع محترم برنامه و همچنین خواستماتتون.
سلام علیکم، بفرمایید.
سوالی داشتم خدمتتون.
خواهش میکنم، بفرمایید.
میخواستم بپرسم که حالا ما میدونیم عفت داشتن خیلی خوبه، عفیف بودن خیلی خوبه، اما حالا چی کار کنیم که این عفت رو داشته باشیم، عفیف باشیم؟
خانم دکتر سوال خاصی شما نداریم؟
نه خیلی.
بله خیلی از این که با ما ارتباط گرفتید سپاسگزارم. خواهش میکنم با ما همراه باشید. خواهش میکنم، محبت دارین شما. خانم دکتر، حالا این سوالی که منم میخواستم اجازه بدید همینجا من مطرح کنم این هستش که به هر حال صاحبان روح‌های پاک کسانی هستن که تحت تاثیر دیگران قرار نمیگیرن، تحت سوء رفتار دیگران، و در واقع اشاعه دهنده پاکی ها هستن در جامعه. اما هستن خانم هایی که به ویژه متاسفانه در بین خانم ها هستن و این سوال رو حتی میان مطرح میکنن که من در هم نشینی با دوستان خودم چنین مطالبی رو به من گفتن. یعنی حتی اگر خانم در زندگی شخصی خودش ترجیح میده که سکوت کنه و مناعت تب داشته باشه و بزرگوار باشه، مثلا دوست مقابلش میگه نه شما اتفاقا اگر اینجا فلان برخورد کنی بهتر نتیجه میگیری، و این خانم تحت تاثیر رفتار غلط دوست خودش قرار میگیره. این دست از افراد چیکار کنن که بتونن عفت خودشون رو حفظ کنن، عفت کلام رو حفظ کنن و در واقع به اون استحکام رفتاری برسن؟
خیلی مهمه. ما همه این حرفا رو زدیم، اتفاقا بیننده محترمون هم حرف خوبی زدن. خب خیلی اصلا دل ما آب شد، هممون حسرت خوردیم، به چقدر خوبه، کاش که عفیف باشیم. چیکار کنیم عفیف باشیم؟ من میخوام خدمتتون عرض کنم، ببینید عفاف شاخه ابعاد مختلف داره. اون جلسه پیش راجع به عفاف چشم حرف زدیم. من مشتاقم چند تا حدیث دیگه هم همم از اکثرا از امام علی علیه السلام عرض کردم. کتاب میزان الحکمه بینندگانی که دیر به ما ملحق شدن، کتاب میزان الحکمه بسیار این روایات رو در جلد هفتمش به نظرم بود من عرض کردم نشونه بینندگان دادم، زیر واژه عین اینها رو گفته. من چند مورد عفت چشم رو میگم بعد میرم سراغ عفت کلام و عفت گوش. میفرماید که اولا خیلی مراقب باش، چشم پیش قراول و پرچمدار تمام اعضا و جواره. می فرماید العیون طلاء القلوب، یا در جای دیگه می فرماید العین برید القلب. حواست باشه چشم قاصد دله. یعنی چی؟ یعنی هرچی چشم ببینه دل می خواد. من اول این بحث رو می گم، خب قدم به قدم بشه ببونم انشاءالله حتما به این قسمت برسیم. یعنی اصلا اکثریت من واقعا این سوال را از بینندگان عزیز، شما مدل زندگیتون رو چجور ترسیم میکنی؟ یه مادر اون چیزی که دیدین خونهای مردم یا اون چیزی که تو مجلات دیدین؟ ولی چقدر خوبه قبل از اینکه که نمیگم دادم از صد درصد شو ببنده، ولی مراقب باشه نسبت به دیده هاش عقل حاکمه بر دیده هاش باشه. شما ببینید بسیار از بینندگان ما پدرن یا مادرن. شما برای بچه‌تون همه جور لوازم تحریر خریدید، پاکون براش خریدید، تراش خریدید، مداد خریدید، کیف، همه چی. ولی باز میره مدرسه میاد. فکر میکنید دیگه بچه‌تون چقدر خوشحال و راضیه. ولی به محض اینکه از مدرسه برمیگرده باز میره ناراحت، غمگین. دخترم، عزیزم، حالا مثلا 7 سالشه، 8 سالشه، 9 سالشه. من که همه چی واسه خریدم، چرا ناراحتی؟ میگه دوست من یه پاکونی داشت، مدلش اونجوری بود. مدادی که دستش بود اتاد مدل فلان بود، کیف دستش انقدر کفش پاش. ببینید یعنی اینو شما راضی صبح پرستادید به مدرسه، چقدر زحمت کشیده بودید، اما به خاطر اینکه عادتش نداده بودید که بابا جان لزومی نداره ما به وسایل دیگران چشم چرانی کنیم. من خیلی تاکید دارم قبل از اینکه به سن بلوغ برسیم و مادران قبل از اینکه فرزندانمون به سن بلوغ برسن، عفاف در نگاه رو به اینا عادت بدیم. چه لزومی داره ما خیره بشیم تو کیف دوستامون رو نگاه کنیم؟ داره با مدادش می‌نویسه خیره بشیم مارک مدادش، مارک پاک‌کنش، مارک تراشش. این خیلی من واقعا شاهد بودم، شخصا شاهد بودم یه پسر بچه ای رو که حدود سن راهنمایی بود، به سن بلوغ هم نرسیده بود، معلم خوبی داشت، یه معلم خیلی خوبی داشت تو مدرسه. این از کوچیکیش عادت کرده بود خانوما رو نگاه نمی‌کرد. حالا خیلی کوچیک، اصلا به سن بلوغ نرسیده بود، یعنی خیلی هم ریز نقش بود، ولی چون معلمه، شاید تاثیر حرفای معلم حالا چه جوری با داستان، با قصه های مختلف، با بیان های مختلف، ولی این آقا پسر بچه بهش بگی من باش حرف می‌زدم، این خانوما رو خیلی عادت کرده بود مثلا تو چششون نگاه کنه، صورت باید هیچی مش قطعاً هیچ اشکالی نداشت، اما عفافه در چشم رو از کوچکی عادت کرده بود. این خیلی مهمه. خب عفافه در چشم، بعد عفافه در کلام. عفافه در کلام، من باز مشتاقم از روی روایت ها عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز، هم این روایت ها رو نشون بدم. این کتاب، کتاب مصباح و شریعه است. این کتاب منسوب به امام صادق علیه السلام هست و نقل شده که شاگردان ایشون این کتاب رو جمع آوری کردن. بله. تمام روایات از امام صادق علیه السلام هست.
خانم دکتر یه فاصله میخواییم بگیریم، شما روایت رو بفرمایید، بعد یه فاصله کتاب بگیریم.
عفافه در کلام، میفرماید امام صادق علیه السلام خیلی بدبین باش نسبت به اینی که زبان تو بارز کنی و فوری هرچی به ذهنت رسید بگی. سکوت. میفرماید که از شمتو شعار المحققین. یعنی چی؟ یعنی کسی که اهل تحقیقه، اهل فکره، آدم عاقلیه، شعارش سکوته. حالا یعنی چی؟ میفرماید که سکوت مفتاح و کل راهه. میخوای آرامش داشته باشی، کلید همه راحتی ها سکوته. شما ببینید بسیاری از اختلافات خانوادگی، همه داریم زندگی میکنیم، فامیلای خودمون، فامیلای همسرمون، دوستامون، در و همسایه ها، غیره، مهمانان، همه، چقدر از اختلافات به خاطر همین زبون سرخه
در اینجا صحبت کردنه. خانم دکتر اگر اجازه بفرمایید یک فاصله رسانه‌ای داشته باشیم، به قدر یک صلوات بر محمد و آل محمد همراه ما باشید.
حسین الشمالی، 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 همینطوری که داری میگی گوش کن. یه بار به علی شب، علی جان حسین تو بگیر بغل، رو به من کار دار. علی رو به پیغمبر حسینش رو گرفت، آقا سر حسین رو بالا زیر گلوش رو بود، از سر داباش رو بوزید، این گم عشق من حسین، حسین با
در کتاب شریف کافی نقل شده از امام صادق علیه السلام که ایمان ندارد کسی که حیا ندارد. خدمت شما بیننده عزیز و ارجمندی که همکنون به جمع ما پیوستید، از ارادت ویژه دارم. برنامه زنده و مستقیم راه روشن از شبکه جهانی قرآن و معارف سیما هست. کارشناس خوب برنامه سرکار خانم دکتر فیاض بخش هستند و موضوع برنامه جلوه های عفاف هستش. خواهش میکنم همراه ما باشید. بله بفرمایید.
داشتیم عرض میکردیم عفاف شاخه های مختلف داره. یکی از این شاخه ها عفاف در نگاهه. ما از کوچکی بچه هامون عادت بدیم و قبل از اینکه بچه هامون عادت بدیم خودمون باید عادت بکنیم. این خیلی مهمه، مخصوصا مادر. مادری که عفاف در ابعاد مختلفش، عرض کردم عفاف در نگاه، عفاف در کلام، عفاف در شنیداری، عفاف در رفتار، کل همه اینها. کسی مادری که خودش عفیف نباشه نمیتونه حرفش مؤثر باشه. خصوصا عرض کردم باز در مورد مادر، شما ببینید فرزند چونان حضرت پیامبر خدا، نبی خدا مثل حضرت لوط، نبی خدا مثل حضرت نوح، از اینها بالاتر. اما وقتی مادر درست نبود فرزند درست نشد، رفت مسیر مادر. ما اینقدر روایت داریم. میگه که ما خیلی عجیبه با. میگه تأثیرگذاری مادر در فرزند آنقدر زیاده که اصلا اگر ما بگیم سرنوشت فرزند به سرنوشت مادر گره خورده تعجب نکنید.
در واقع آینه جذاب فرزندان مادر هست.
بخواد و نخواد، یعنی مادری که خیلی عذر میخوام مثلا دروغگو باشه، عادت کنه مثلا خیلی بخواد و نخواد بچه‌هاش مثل خودش میشن، مادری که خود به خود عفاف رعایت نکنه. عرض کردم باز خیلی تاکید دارم عفاف جنبه های مختلفش، ابعاد مفصلش، ابعاد گسترش، نمیشه نمیتونه رو بچهش مؤثر باشه. خیلی مهمه. خب پس اول ما باید نفس خودمون رو تعدیب کنیم و همزمان با نفس خودمون که بچه هم داری بب نداره، ولی ما چند تا ثواب میکنیم وقتی نفس خودمون رو ادب بکنیم، خود به خود بچه همون هم ادب میشه. میفرماید عفاف در کلام رو عرض میکردیم، میفرماید که اگر میفرماید مفتاح و کل راهه، امام صادق علیه السلام، اگر سکوت رو عفاف در کلام یعنی چی؟ این اول خودت رو عادت بدی که هر چی به ذهنت رسید فوری نگی، این خیلی راحت میشی، کلید راحتی توست. عرض کردیم بسیاری از اختلافات این زبان سرخ سر سبز رو برباد میده. شما بسیاری از تاریخ رو مشاهده بکنید، کتاب داستان راستان شهید مطهری نمونه داستان نوشته که اصلا مواردی که دو تا کلمه حرفی که حواسش نبود زد اصلا با اسم جونش رو دست بده. حالا ما آبرومون رو از دست ممکنه بدیم.
ممکنه ویژگی چقدر خوبه که از کودکی تعلیم داده بشه، چون در بزرگسالی که فکر کنم خیلی سخت بشه اگر ملکه بشه و خفلت انسان بشه.
همینطوره، هر چی سن کمتر باشه قطعا میشه. ما عادت بدیم، خب درست به ذهنت رسید، اما یه خود روش فکر کن، اصلا بچه هامونو عادت بدیم به فکر کردن. سکر کن خود قدرتی، همه ما شیفته ی حضرت حریم. حر چی شد؟ حر بود. در شخصیت حر میگن خیلی اهل فکر بود. وقتی که کسی قبل از اینکه حرف بزنه فکر بکنه، ما عادت بدیم بچه‌مونو که فکر بکنه بعد حرف بزنه، خود به خود عادت به فکر کردن پیدا میکنه.
خانم دکتر معذرت میخوام، یه تلفن دیگه داریم. خدمت شما بیننده عزیز ارجمند، عرض سلام دارم، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام خدمت مجری برنامه. خانم دکتر سیاسته.
خواهش میکنم بفرمایید.
سوال داشتم راجع به دخترم 15 سالشه.
بله.
خواستم خانم دکتر برنامه
کنه. بفرمایید.
در مورد حجابش.
که چی خواهرم؟
حجابش رعایت نمیکنه. نماز میخونه ولی الان مثلا من عاشق این همچین برنامه‌ای هستم، ایشون اصلا دوست نداره این برنامه رو. یعنی مثلا زیاد توجه نمیکنه. هر وقت مثلا میبینه من نگاه میکنم میره تو اتاق درو میبنده.
خانم دکتر سوال خاصی دارم شما.
یعنی نسبت برنامه های مذهبیشون علاقه داره بچه‌شون.
خیلی کم دوست میاد. من چیزی که خودش دوست داشته باشه، مثلا برنامه حاجی خان ماندگاری سمت خدا رو اونو دوست داره، مثلا خاص انتخاب میکنه باشه، مثلا برنامه‌ای باشه که نگاه کنه. نمیدونم من چجوری برخورد کنم، چه روشی رو بگیرم متقاعدش کنم. راهنمایی میخواستم از شما.
خواهرم فرزند دیگری هم داری؟
نه، همین تک فرزنده.
تک فرزند هستم.
خب ببینید خدمت
ما. اگر سوالی نداری من ارتباط رو قطع کنم. از اینکه با ما تماس گرفتی سپاسگزار هستم.
ببینید ایشون میخوان این بچه رو نسبت به یکتی دیگه می فرمان 15 سالش هم هست، خیلی بزرگه، قطعا به سن بلوغ. البته یه مسائل سن بلوغ هم هست، اینو باید توجه داشته باشین. بالاخره تو اوج سن بلوغ یه اسیانگری هایی به طور طبیعی تو بچه ها ایجاد میشه. این هم جایی گلن اقتضای سنه.
اتفاق خیلی جالبه که برنامه گزینشی برای خودش داره. حالا برنامه که مادر میبینه ایشون نمیبینه.
برنامه گزینشی خوبی هم داره. برنامه گزینشی. ببینید ایشون الان میخوان ایجاد عشق و علاقه بکنن در فرزندشون نسبت برنامه‌های مذهبی. یک، این چند تا نکته است. اولا دستور مستقیم قطعا مؤثر نیست. یعنی به خود این مادرم اگه ما خدمت ایشون رو عرض می‌کنیم، یکی بیاد هی به شما مستقیم بیاد به شما بگه خونه رو اینجوری جمع و جور کن، این مدلی ظرف بشور، این مدل لباس رو بپوش، هی هر روز بیاد به شما دستور بده، اصلا خود ایشون هم احساس کراهت بهشون دست میده. اصلا امر خود به همون دلیل که خود قرآن هم امر مستقیم کم کرده. درسته امر مستقیم داریم، ولی شما میبینید بسیاری از آیات قرآن امر مستقیم نیست، بلکه به گونه بسیار لطیف و زیراکانه باب فکر رو باز کرده. باز فکر، تأمل. شما ببینید مثلا تو آیه قرآن میفرماید هل یستوی الاعمی و البصیر، آیا فرد نابینا با بینا این همه؟ در جای دیگه میگه هل یشتبه لذین یعلمون و لذین لا یعلمون، آیا کسایی که میدونن با نمیدونن این همه؟ یا اول سوره دیگه از قرآن هست، سوره عنکبوت، میفرمایند آیا فکر کردین شما رو الکی آفریدیم؟ خیلی عذر میخوام، مثل یه موش حیوان که کسی میآفرینه میگه بذار بچرن و کیف کنن و خوش باشن تموم بشه، آیا فکر کردید اینقدر حد شما پایینه پایینه نازله که شما همطور علکی خلق شدین که فقط بخورین و زندگی کنید و لذت ببرید و بچه هم تموم شد اثری از مالش همین؟ آیا فکر ببینید چرا در واقعش نکتم به این خواهرمون اینه، چرا این آیات قرآن که بسیارم هست یا انبیاء علیه السلام، شما میبینید هست که ابراهیم علیه السلام مستقیم نیمد قومش رو بگه که خورشید نپرستید، ماه نپرستید، ستاره ها رو نپرستید، اصلا این کارو نکرد. با شیوهی بسیار زیرکانه، بلکه قرآن میفرماید هست که ابراهیم علیه السلام خودشم به ترسی از اونها خورشید پرستی رو اعمال کرد، بعدش ستاره پرستی، بعد ماه پرستی، یکی از اینها یکی یکی اتفاقا اول از اون کم فروختره شروع کرد، بعد گفت چقدر بد بود ما ستاره پرستی رو، ببین ماه چقدر نورش بهتره، بعد پس بیاییم چقدر خوبه، پس بیاییم همه ماه رو انتخاب کنیم، بعد ماه انتخاب کردن، بعد گفت چقدر ماه نگاه کن خاموش شد رفت، این چه خدایی که روزا نیست، بیا پس هم با هم بیا خورشید پرستیم، آرام آرام ذهن رو آماده کرد. بعد خیلی عجیبه، من نکته‌ای که میخوام به این خواهرم عرض کنم، همش میفرماید انی لا احب الافلین، مردم ستاره رو پرستیدین چرا عاشق یه چیزی شدین که یه زمانی هست بعد میره؟ مردم عاشق ماه شدین، ستاره شدین، خورشید شدین، چرا عاشق شدید؟ یعنی چرا حب شما به موجودی فانی تعلق گرفت؟ ببینید اول خودش اومد به خاطر اینکه مصدر حب اینها رو، ذائقه اینها رو تغییر بده. من جوابم به این خواهرمون اینه، شما میخواین تغییر ذائقه ایجاد کنید تو فرزندتون، بچه‌تون نسبت به سخنرانی‌های مذهبی علاقمند شه، فرزند نسبت به قرآن خوندن علاقمند شه، نسبت به حرف زدن، حالا همه چی، نسبت به برنامه‌های مذهبی تلویزیون علاقمند شه. الان چقدر حتما شما حسرت می‌خورید، حیف چه برنامه‌ای، خوش که دخترم هم کنار من نشسته بود، تنها یادگار زندگی، تنها ثمره وجودم. من می‌خوام عرض کنم شما می‌خواید ذائقه فرزندتون رو عوض کنید، ببینید حضرت ابراهیم علیه السلام چیکار کرد. حضرت ابراهیم علیه السلام به خاطر اینکه ذائقه قومش رو عوض کنه، اول تأسی کرد به اونها زبان کودکی، زبان جوانی، اونا جب کودک بودن دیگه، زبان اونها رو به عهده قبول کرد، بعدش گفت لا احب الافلین، من که دوست ندارم، بعد اشکالاشو گفت چقدر بده، روزا چیکار کنیم، صد ایشه داره پرستو روزا چیکار کنیم، خوشی پرستو شب چیکار کنیم، نیست خدامون. کم کم اونها قبی قبح و زشتی محبوب اونها رو درشون گفت، شما محبوبتون خورشید بود، ماه و ستاره بود، این شایسته این نیست که محبوبتون باشه، بیاین ذائقتون رو عوض کنید نسبت به اون حقیقتی که باقی است. نمیخوام عرض بکنم شما میخوای اولا باید با زبان خودش باهاش حرف بزنید.
خیلی مهم، میخوام دکتر، گاهی وقتا پدر مادرها تلاش میکنن که به فرزندانشون القا کنن که تو من نیستی و من دوست داشتم که یه بچه مثل خودم داشته باشم، این خیلی به نظرم غلط هستش. حالا هرچند که یک تلفن دیگه هم داریم، اما یکی اینکه فرهنگ گفتگو رو به نظر میاد داشته باشم،
باید زبان کودکی رو یاد بگیریم، زبان جوانی رو یاد بگیریم، چون ابنت رنگ خدا رو دوست داره، سمت خدا رو دوست داره، شما بشین قشنگ باهاش ببین، بعدش آروم آروم ببین چقدر سعی کنید مطابق با افکار خودتون و ذات، این کار خیلی زیرکانه است، فکر می‌تره. من می‌خوام به شما توصیه بکنم قبل از این که او رو به فکر وادار کنید، خود شما کلی باید فکر بکنید که از چه طریقی مطابق با خواسته ها و تمایلاتش ذائقه اون رو عوض کنید
و با اجازه محبت، با محبت
همینطوره آروم 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 خلاصه سعی بکنید ذائقه او رو تغییر بدید. بعدش وقتی که هنر تو این قضیه خیلی مهمه، بالاخره سن جوانی دوست داره سیدیای مختلف، دوست داره حتی سیدیای مذهبی براش خریداری کنید، یا با افرادی که شما دوست داره دوستاش، خیلی مهمه سعی کنید قبل از اینکه اسیر دوستان منفی بشه شما دوستان خوب رو در اختیارش قرار بدید، نه اینکه بهش بگین با اینا دوست شو، اصلا
در مسیر زندگیش قرار بدید،
بله در مسیر مستقیم، بنابراین دستور مستقیم اصلا بکن یعنی نکن، اینو حواستون باشه، نکن یعنی بکن، مخصوصا برای چنین بلوغ. پس بنابراین این بکن و نکن ها را از خود قرآن تأثیر کنیم، غیر مستقیم زیرکانه در قالب سوال. مثلا وقتی که 2 ساعت 3 ساعت نشستی فیلمی رو دیدی، فیلم خیلی با خاصیتی، بعد بهش بگید خب دخترم الان دیدی چه نتیجه ای داشت، چقدر دوست دارم نتیجهشو من بگی، بذارید هی فکر کنه نتیجهشو سعی کنه ببینید اصلا نتیجه توش پیدا میکنه. ببین دوست دخترم تو نشستی 2 ساعت این رمانو خوندی، چه فایده ای داشت؟ 3 ساعت پای تلفن بودی، یا مثلا 2 ساعت جلو آینه بودی، یا مثلا حجابش میبینید، خب برای چه فایده؟ الان ببینید آرام آرام به گونه ای هم که متوجه نشه که شما میخواید انتقاد کنید، چون بفهمه شما حالت صورتتون و گونه کلامتون منتقدانه است، قطعا موضع میگیره. به گونه ای با زبان خودش مثل قرآن طرح سوال بکنید و بگذارید خودش به فکر مدار بشه. وقتی خودش به فکر مدار شد، خودش راه حق رو انتخاب
بکنه. متشکرم. در واقع تلاش کنیم با مهربونی دست فرزندانمون رو بگیریم و به سمت صراط مستقیم هدایت کنیم. خدمت شما بیننده عزیز ارجمندی که روی خط ارتباطی ما قرار گرفتید سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام، صبح شما بخیر.
متشکرم، بفرمایید.
من یه سوال دارم.
خواهش میکنم.
من یه پسر دارم 19 ساله. بعد این پسرم خودم به نظرم میاد عفت کلام این چیزی من دلم میخواد نداره. نه خودم نه باباش مثلا اینجوری هستیم که حالا به هم حرف زشت بزنیم. احساس میکنم داره رو بچهای بعدی، من 2 تا بعد از اون دارم، اثر میذاره. هیچ راهی هم حالا نتونستم باهاش پیش ببرم که ببینم چی کار باید بکنم. از خودم خیلی کمک خواستم برای عفت کلام میشه، ولی نتونستم تا حالا هیچ کاری براش بکنم.
خواهرم
آینده یه موقع دوچار مشکل با خانواده و اجتماع بشه.
بله، فرمودین چند سالشونه؟
19 سالشه.
فرزند اولتون هستن؟
بله.
در طور به افراد درجه یک خودت، حالا غیر از همسر تو با دایی یا عمویی که ارتباط داشته باشه و احیانا اونا چنین ویژگی هایی رو داشته باشن، چنین چیزی رو نداری در خانواده؟
خانوادهمون دو طرف، هر دو طرف خوبه، هیچ مشکلی نداره.
بله خب،
مشکلی نداره. نمیدونم چیکار کنم. البته خودت یه خوب مشکلاتی اول زندگی بالاخره پس، حالا اگه نمیدونم دیگه چیکار بکنم.
بله خواهش میکنم همراه ما باشید. خیلی لطف کردید، از هم خوشم اومد.
ببینید اولا باز من نکته رو تاکید بکنم که باز سن بلوغ، یعنی برای آقا پسرها سن بلوغ بالاخره سن بزرگتری هست، یعنی حالا 19 سالگی بالاخره با سن بلوغ درگیره، شما رو 15 سالگی رو در نظر بگیریم، این یه نکته است. و باز دستور مستقیم رو که همون نکته بود که جلسه در فراز قبلی سخن عرض کردیم، ولی نکته ای که هست، شما اگر بتونید از طریق مجرات پرگویی و از طریق آفاتی که پرگویی و عدم عفت کلام خودش رو وادار کنید، من مثلا حالا یه تجربه‌ای که عرض بکنم، یا به گونه غیر مستقیم با مدرسه و معلمش بخواید که معلم از خودش بخواد که بره دنبال این گونه روایت ها و یا این گونه تمثیل ها و یا این گونه مطالبی که در ارتباط با مضرات پرگویی و بدگویی، مثلا روایت داریم که می‌فرماید ان الله یبغض الفحاش، خدا خیلی بدش میاد، خیلی منفور هست در نزد خدا کسی که زبونش رهاست. زبونش که رهاست، همینطوری خیلی عذر میخوام، حالا بقول ایشون فحش میده، فحاشم اتفاقا کلمه عربیه، کلمات زشت میگه و اینقدر این زشت گفتن براش عادی شده که نه براش اهمیت داره چی بگه و نه براش اهمیت داره چی بشنوه. شما مثلا میگوی آقا سوار تاکسی شدین، مثلا راننده محترم یا هم کارهای کسانی که در کنار شما، خیلی راحت رو ممکنه یه منظره عادی رو ببینن، راحت اصلا مثل ریگ از دهانشون کلمات زشت بیرون میریزه. خب اصلا این یه عادت، خیلی عادت منفی هست. ما چی کار کنیم؟ اتفاقا خیلی خوبه همین که این مادر احساس درد کردن از این سنین کمتر، حالا نگذارن دیر سر باشه. من میخوام توصیه کنم ایشون برن پیش معلم، معلمی که خیلی دوستش داره، یعنی قطعا میونه سری معلمینش معلمی هست که بهش علاقه داره، اون معلمی که بیشتر مورد علاقش هست، این موضوع رو خیلی محرمانه و زیرکانه باش مطرح بکنن و از خود معلم بخوان، معلم ایشون رو وادار بکنه، خود بچه رو بره تو آیات قرآن و روایات یا تمثیل‌های مختلف، داستان‌هایی که در ارتباط با عدم ادب در زبان هست، خودشو هل بدن خودش بره دنبالش. این خیلی مهمه. من خواهم عرض بکنم بیش از این که کلام حتی مستقیم خود معلم و پدر و مادر و مربی مؤثر باشه، اگر خود فرد، خود متربی، خود کودک ما و فرزند ما دنبال مطلبی بره و خودش به چیزی رو بیابه، بسیار تأثیرش دائمی تر و باقی تر هست. وقتی که به عنوان یه پروژه تحقیقی حتی معلم بهش بگه، اگر حالا دانش آموز هستش بهش بگه، یا اگر موقعیت رو دیدی تو خونه، ولی من فکر میکنم از طریق معلم با یه وقت ممکنه یه تو خونه ها این فضا باشه، یا اگر مثلا با مسجد محلی مرتبط هست، با یه مرکز فرهنگی که جایزه و مسابقه در اختیارشون قرار میده، خب ولی از اینا بخواد که اینا راجبه. حتی من دلم خواد حتی این کار در محیط گسترده تر، چون خیلی از جوان ها اینجوری هم. حالا متاسفانه ادب رفت، ادب کلامی یکی از حلقه های مفقوده در میان روابط ماست. بیاد از خودش بخواد، خود این بچه بره سراغ روایت ها. شما نعرض میکنم همین مصباح و شریعه رو شما باز کنید، قوقا و دنیای مطلب است در مورد اینکه آفات زیاد سخن گفتن، بد سخن گفتن، زشت سخن گفتن، آفات اینا چقدر بده شخصیتش. بعدش آفاتش رو بررسی بکنه اصلا به عنوان یک کار تحقیقی، یا از خودش. حالا پس این یک طریق، این که از معلمش بخوان، معلم این کودک رو وادار بکنه، نوجوان رو وادار بکنه خودش بره بیابه. بعدش هم بدون اینکه دستور مستقیم بهش بگن که دیگه این حرف زشت رو نزنی ها، اگر بزنی مثلا اینطوری، من اینطوری تو رو میکنم و به باباش میگم شب تو رو تنبیهت کنه، یا خودم مثلا. نه، به جای اینکه اینو بهش بگن، بیان بهش بگن که مثلا باید، در حالی که بسیار هم خوشحاله، در یه وضعیت روحی آرامی هست، بهش بگن حالا تو چی گفتی؟ یعنی چی؟ حیف تو نیست.
خان دکتر، به نظر میاد تو بحث تربیت معمولا پدر مادر رو فرزند اولشون خیلی تاکید بیشتر و سختگیری بیشتری دارن و توقع بالاتری هم دارن. آیا این میتونه عاملی باشه برای اینکه بچه در یک مرحله که میرسه دیگه احساس رهایی کنه؟ و گاهی وقتا ببینید، مادر بچه دوم خودش رو، پسر، حالا دختر یا پسر سوم خودش رو میبوسه، بغل میکنه، با اون شوخی میکنه، پدر هم گاهی اینجوریه، ولی نسبت به بچه اول خودش یه حالت دیگه ای داره، فکر میکنه که این دیگه بزرگ شده. آیا این قطع ارتباط عاطفی میتونه باعث بشه؟
اصلا همین که فرزند احساس بکنه زیادی تحت کنترل کلافه میشه، غیر از این که ما احساس کنیم تحت کنترل خداییم، هیچ احساس دیگه‌ای تحت کنترلی آرامش بخش نیست و بلکه نفرت آوره. یعنی خود این مادر، الان ما ازشون سوال میکنیم، اگر مادر شوهر شما یا مادر شما زیادی شما رو، همسر شما زیادی شما رو تحت کنترل بگیره، زیادی رو رفتار شما خیره بشه، سوال بکنه دونه دونه، چی ساز بهتون دست میده؟ از لذت بکنیم. غیر از این که شما الان ممکنه یه استاد اخلاقی رو گیر آورده باشید، یه خود در محضر خدا خودتون رو، یه چیز دیگه از بحثش جداست. من میخوام عرض بکنم شما نسبت به فرزندتون اولا خود آرامش داشته باشید. اصلا خود این استرس شما رو بچه‌تون مؤثره، چون سوال قبل خواهرمون چه این سوال، آرامش خیلی مهمه. شما اولا با آرامش برخورد کنید، اینقدر عصبی نشید. ده بار بهت گفتم نمیای گوش بدی، نمیای این
فرصت بدن به فرزندانشون.
ولی آرام آرام با سوالات کوتاه فکر او رو باز کنند. ببینید همون روشی که انبیا داشتن، حضرت ابراهیم علیه السلام، انبیا دیگه، حضرت موسی علیه السلام. شما میبینید بسیاری از مکالمات انبیا و دیالوگ انبیا رو با مردم، شما میبینید دیالوگ سوال و جوابه، یعنی معلومه اون جواب چیه با، اما مستقیم نیاد پیغمبر خدا بگه. ایشون هم میتونن به فرزندشون مثلا که هی تو که انقدر با توجه به مثبتاتش، تو که انقدر باهوشی، تو که انقدر نمراتت خوبه،
اونم در لحظات شیرین،
اونم در لحظات شیرین،
نظرت میگه
حیف تو نیست
دیگه هستش،
یعنی این حیف تو نیست خیلی کار کنی.
بله، یک ارتباط دیگه برقرار شده. سلام بر شما و درود بر شما، بفرما خواهش میکنم.
الو سلام.
سلام علیکم، بفرما.
خوب هستین؟ خسته نباشید. خدمت شما و خانم‌دکتر، خسته نباشید.
محقق داریم، بفرما خواهر خوبم.
خانم دکتر، من یه سوالی خدمتون داشتم. من یه خواهر جوونی دارم، بعد ایشون در مورد دوستان منفی که شما ذکر کردین، ایشون واقعا دوستان منفی خیلی دارن، دانشجو هم هستن، بعد عفت کلامش خیلی ضعیف شده، یعنی اصلا خیلی حرفای چی میگن رگی خیلی راحت شده تو جمع تو خانواده واسه عادی شده، حتی واسه خانواده هم عادی شده، ولی برای من که مثلا مخالف این جور صحبت ها این جور مثلا رفتار ها هستم برام عذاب آوره. یعنی توی که خون مادرم مثلا شاید بخوام ماهی یه بار مثلا هر دو ماهی یه بار بخوام برم، برام خیلی سخته چون نمیتونم مثلا این جور رفتار ها رو ببینم. بعد یه بابت هم خواستم بگم ایشون نمازش رو که کلن ترک کرده، حجابش رو که اصلا رعایت نمی کنه.
بله.
بعد از نظر مرجع تقلیدی هم که اصلا میگه واسه تقلید داشته باشم خیلی گستاخ شده، از چیزای مذهبی به کل بعدش میاد.
خب خیلی متشکرم خواهر خوبم، تقریبا ما گرفتیم چون فرصت زیادی نداریم. خواهش میکنم همراه ما باشیم.
من دوستم کمکش کنم، نمیدونم باید چیکار کنم.
باشه چشم، حتما لطفا همراه برنامه باشه، خواهش میکنم. خانم دکتر فرصت زیادی نداریم، چند دو سه دقیقه باقی داره.
این آیه رو عرض کنم، چقدر دلم میخواد ایشون هم حالا به یه گونه با خواهرشون این آیه رو مطرح کنن. حالا بعدش هم عرض کنم ممکنه بگن نه آیه رو دوست نداره. حالا آیه قرآن میفرماید کسی که افتاده تو جهنم، ملک جهنم، فرشتگان جهنم میگن تو چی شده اینقدر بدبخت شدی؟ چی شد اشقل بدبخت ترین بدبختی ها چی شد به این سلیم رزالت افتادی؟ میفرماید یا لیتنی، وقتی جهنم میبینه اون همه عذاب شعله ها، اون همه هم نشین های جهنم، اگر فقط سوزش جهنم نباشه آدم بقول ایشون میگن فقط اینکه رفقای جهنمی کیان، میگه بفرد چی شد جهنمیشه؟ میگه یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، کاش که دوست اون دوستای بد رو انتخاب نمیکردم. ببینید دوست همینطور که کلید تمام اینها دوسته، دوستان بد. یعنی ایشون میفرمایند خیلی خواهر خوبی بود، نماز خوب بود، روز خوبی بود، عوضی که رفت دانشگاه احتمالاً حالا گیرش دوستان بدی افتاد، زبونش فحاش شد، رفتارش عوض شد، نماز رو گذاشت کنار، حجابش تغییر کرد، مرجع و تقلید رو اصلا پاک گذاشته کنار، هیچی دیگه یله رو. ببینید این روشنه وقتی که حیوانیت خیلی راحته، یعنی به سرازیریه کارهای حیوانی شبیه حیوان ها شدن، چون بعد جسمانی ما خیلی نزدیکه به ما، بره مثل سرازیریه آدم سریع سور میخوره، ولی بعد روحانی ما طبقه بالا هستی براخره، گرچه خیلی اونم لذت بخشه ولی براخره تشکیه نسکن. عرض بخونم اول ایشون با خواهرشون ترک رابطه نکنن،
این خیلی مهمه. من فکر میکنم برحال چون از جهت سنی هم به هم نزدیک باشن من...
این یه وظیفه است.
بله.
یعنی ایشون پر بکنه خواهرشون
با دلسوزی و مهربونی که دارن،
بعدش هم پدر و مادر رو در جریان این خطر بذاره. این یه خطره، بگه این خواهر من میخواد مادر بشه، به مادرش، به مادر خودش بگه آیا دوست داری نوه های تو مثل این باشه؟
حالا که کمتر از یک دقیقه فرصت داری.
ببینید این خیلی مهمه. پس برای کسی که رحم هست و احتمالاً این خواهر ما خودش هم بچه نداری که حالا من بگه من بخوام ارتباط باش برقرار کنم رو بچه های من اثر منفی میذاره، حتما اینطوری نیست. بنابراین ترک رابطه نکنه. باید مثل یک پزشک رفتار کنه. ببینید پزشک برای درمان بیماری نسخه علاج رو میپیچه، قطع رابطه نمیکنه، خشن نمیشه، محسفت برخورد نمیکنه. مثلا یه قدر رو میخواد در بیاره با نهایت درایت اول ایشون باید پدر و مادرش رو تو جریان قرار بگذاره و سعی بکنه اونها رو هم اصلا متوجهشون بکنه این خیلی فاجعه است. یه ما رو اقرب بود، یعنی شما بگنی خلق بد، یه ما رو اقربه. به پدر و مادر بگه این اخلاق بدی که از طریق خواهر اومده تو زندگی ما مثل این میمونه که یه مار اومده تو زندگی ما، و به اتفاق پس با هماهنگی پدر و مادر اولا همه با هم هم داستان بشن، بعدش هم با ارتباط خوب، با ارتباط زیاد پر بکنه وقتی خواهر اونو.
خب از اینکه بیننده برنامه ما بودی سپاسگزارم. هستم لحظات آسمونی رو برای شما آرزو میکنم تا دیداری مجدد در روزهای بهتر. خدا نگهدارتون.
لم يخاف فيها الرقيبا أنا العبد المسيء عصيت عصيت